ساعت 16 در تهران. سلام، من سپیده بهکام هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها از رادیو فردا باشید. مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 در سطح معاونان در وین از سر گرفته شد. عباس عراقچی سفر یوکیو آمانو به ایران را خوب و موفق ارزیابی کرد. و شورشیان سوریه حمله سنگینی را برای تصرف شهر حلب آغاز کردند. نشست معاونان و کارشناسان ایران و گروه 5 به علاوه 1 روز جمعه در وین اثر گرفته شد. این مذاکرات با حضور عباس عراقچی، مجید تخت‌روانچی، وندی شرمن و هلگا اشمید به مدت 6 ساعت از ساعت 21 پنجشنبه تا 3 بامداد امروز جمعه جریان داشت. وزیران خارجه 3 کشور اروپایی و فدریکو موگرینی، مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا، پنجشنبه پس از مذاکراتی کوتاه وین را ترک کردند، اما وزیران خارجه ایران، آمریکا و چین هم اکنون در وین هستند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، فعلا دو طرف در سطح معاونان زمینه‌های توافق را مورد بررسی قرار می‌دهند. اگر موضوعاتی نیز به تصمیم وزیران داشته باشند، زمینه‌ها به سطحی بالاتر می‌رود. عباس عراقچی، معاون حقوقی وزارت خارجه و عضو ارشد هیئت مذاکره کننده ایرانی، سفر روز پنجشنبه یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران را خوب و موفق ارزیابی کرد و گفت تهران آماده همکاری با آژانس برای رفع سوء تفاهم ها در زمینه PMD است. PMD موضوع برخی آزمایش ها و اقدامات مشکوک ایران به قصد تولید و توسعه سلاح هسته‌ای است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد آنها پرسش‌هایی دارد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای عراقچی روز جمعه در وین موضوع PMD را بحثی قدیمی و مزمن توصیف کرد که به سالها پیش مربوط می‌شود. او گفت اکنون فرصت خوبی پیش آمده است تا این مسائل و سوالات در فضای آرام‌تر حل و فصل شود. شورشیان اسلامگرای سوریه از روز پنجشنبه با پرتاب صدها موشک حمله سنگینی را برای تصرف کامل شهر حلب آغاز کردند. نیروهای جبهه النصره وابسته به القاعده و احرار الشام در این حمله شرکت دارند. دیدبان حقوق بشر سوریه روز جمعه از پیشروی اندک نیروهای شورشی در غرب حلب خبر داد. کنترل حلب عمدتاً در دست ارتش سوریه است. سقوط حلب، دومین شهر بزرگ سوریه، ضربه سنگین برای حکومت بشار اسد خواهد بود. و همزمان با حمله سنگین شورشیان سوریه به شهر حلب، ترکیه نیروهای نظامی خود را در بخشی از مرزش با سوریه افزایش داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، احمد داوودوغلو، نخست وزیر ترکیه، تصریح کرد که در صورت بروز خطر برای امنیت این کشور، ارتش ترکیه بیدرنگ وارد خاک سوریه خواهد شد. او اما تاکید کرد که اگر خطری پیش نیاید، ارتش ترکیه در آینده نزدیک دست به چنین اقدام یک جانبه ای نخواهد زد. انتشار استراتژی نظامی جدید آمریکا مورد تجزیه و تحلیل کارشناسان کشورهای گوناگون قرار گرفته و با واکنش دولت‌هایی مانند روسیه روبرو شده است. استراتژی نظامی جدید آمریکا شامگاه چهارشنبه 10 تیر ماه جاری در واشنگتن منتشر شد و کلیات آن بیشتر بر دولت‌هایی مانند جمهوری اسلامی ایران، روسیه، کره شمالی و چین تمرکز کرده که به گفته رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، منافع این کشور را به شیوه‌های مختلف مورد تهدید قرار می‌دهند. از نادر صدیقی، همکارم بشنوید در واشنگتن در این باره.
استراتژی نوین نظامی آمریکا که پنتاگون آن را استراتژی ملی نظامی می‌نامد، بر لزوم برتری نظامی ایالات متحده در جهان تاکید می‌کند. گزارش وزارت دفاع آمریکا در این زمینه حکایت از این دارد که ایالات متحده به عنوان قدرتمندترین کشور از امتیازهای مهمی در عرصه‌های تکنولوژی، انرژی، بهره‌مندی از متحدان و شریکان قابل اعتماد و ویژگی‌های جمعیتی برخوردار است و برای مقابله با تهدیدهای بالقوه باید برتری خود را در همه زمینه‌ها حفظ کند تا موازنه ظریف و حساس در گوشه و کنار گیتی از هم نپاشد. پس از انتشار گزارش مربوط به استراتژی نوین نظامی، ژنرال مارتین دمسی رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا گفت که موفقیت ایالات متحده بیش از هر چیز به چگونگی پشتیبانی ابزارهای نظامی از ابزارهای قدرت ملی بستگی دارد. ژنرال دمسی گفت از هنگام انتشار آخرین گزارش استراتژی نظامی ملی آمریکا در 4 سال پیش، بی نظمی و نابسامانی جهانی افزایش یافته و برخی از برتری‌های نسبی آمریکا به فرسودگی گراییده است. ژنرال دمسی گفت در چنین شرایطی استراتژی 215 میلادی تایید می‌کند که پیروزمندی به شیوه فزاینده‌ای به پشتیبانی ابزارهای نظامی از سایر ابزارهای قدرت ملی بستگی دارد و اینکه چگونه شبکه متحدان و شریکان آمریکا را توانا می‌سازد. استراتژی نوین نظامی آمریکا دولت‌هایی مانند جمهوری اسلامی ایران، روسیه و کره شمالی را به ویژه به عنوان رژیم‌هایی که ستیز جویانه منافع آمریکا را مورد تهدید قرار می‌دهند نام برده و از چین هم یاد کرده، ولی در مورد این کشور گفته است که دولت اوباما خواهان ارتقای چین و تبدیل آن به عنوان یک شریک بزرگ برای امنیت جهانی است. در گزارش پنتاگون اضافه شده که هیچ یک از دولت‌های ایران، روسیه و کره شمالی به دنبال درگیری مستقیم با ایالات متحده و متحدانش برنیامده‌اند. با این حال هر یک از آنها عامل نگرانی‌های جدی امنیتی برای جامعه جهانی هستند. رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی خود به خطرهای حکومت اسلامی هم اشاره کرد.
ISIL is a trans-regional. That is, it's not isolated to Iraq and Afghanistan.
ژنرال دمسی گفت داعش فرامنطقه‌ای است و در عراق و افغانستان منزوی نشده است. و افزود در افغانستان گروهی اعلام کرده که پیرو ایدئولوژی داعش است. این ایدئولوژی به بوکو حرام در نیجریه هم بس پیدا می کند که وابستگی به داعش را پذیرفته است. ژنرال دمسی اضافه کرد که آمریکا تهدید بزرگی برای داعش یا حکومت اسلامی است، به این دلیل که باورهای جامعه آمریکا کاملا مخالف عقاید آنهاست. هر ذره ای از آزادی و تنوع و تفاوت و آزادی های مدنی و مذهبی دقیقا در جهت مخالف باورهای گروه حکومت اسلامی است. این عالی‌ترین مقام نظامی آمریکا تاکید کرد که فشار بر داعش تا سرنگونی و اضمحلال آنها ادامه خواهد یافت. در گزارش مربوط به استراتژی نوین نظامی آمریکا، احتمال جنگ این کشور با دیگر قدرت‌های بزرگ کم ولی رو به افزایش توصیف شده است. با این حال احتمال جنگ با گروه‌های چندگانه و بدون کشور نه تنها با گروه حکومت اسلامی بلکه با ستیزجویانی هم که با پشتیبانی روسیه در اوکراین می‌جنگند بیشتر شده و در حال گسترش است.
گزارش نادر صدیقی همکار رادیو فردا رو می‌شنیدید در واشنگتن.
بازداشت صدها تن در شیراز، تبریز و همدان به اتهام روزه‌خواری.
در هیچ یک از قوانین مجازاتمون عمل روزه‌خواری به عنوان جرم به حساب نیامده.
قطع انگشتان دست دو سارق در مشهد و درخواست 650 فعال سیاسی و مدنی برای آزادی نرگس محمدی. با من مهتاب وحیدی راد روز شنبه ساعت 8 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
صندوق بین‌المللی پول از نیاز یونان به 50 میلیارد یوروی دیگر برای تثبیت وضعیت اقتصادیش خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از صندوق بین‌المللی پول، 36 میلیارد یورو از این مبلغ قرار است توسط وام دهندگان اروپایی تامین شود. این در حالی است که الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان و یانیس واروفاکیس وزیر دارایی یونان از مردم آن کشور خواستند در همه پرسی روز یکشنبه به پیشنهاد وام دهندگان اروپایی جواب منفی بدهند. قرار است روز یکشنبه تعهدات اقتصادی که یونان با دریافت بسته کمک مالی ملزم به اجرای آنهاست به همه پرسی گذاشته شود. در ماه‌های گذشته اما اصولگرایان درباره ورود اصلاح طلبان و حامیان اکبر هاشمی رفسنجانی به مجلس خبرگان رهبری هشدار دادند. در تازه‌ترین این موارد، محمد رضا باهنر از چهره‌های شاخص اصولگرا می‌گوید اجازه نمی‌دهیم افرادی وارد مجلس خبرگان شوند و بعد ساز ناکوک بزنند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پروستاد.
محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس میگوید برخی به تعبیر او خوابهای آشفته و عجیبی را برای انتخابات مجلس خبرگان دیدند و به دنبال آن هستند که 10 نفر را وارد این مجلس کنند تا به تعبیر او ساز ناکوک بزنند. دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به اینکه نمیگذاریم خواب این افراد تعبیر شود گفت نیروهای فعال سیاسی انقلاب نباید از مجلس خبرگان رهبری غافل بمانند و انتخابات آن تحت تأثیر مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان:
مجلس خبرگان سال آینده 1394 که در واقع انتخاباتش برگزار شد تا 1402 انتخابات بعدیش خواهد بود و تا 1403 فعالیت میکنه. در این 8 سال آینده اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد، از تعیین احتمالی رهبر آینده جمهوری اسلامی گرفته تا نظارت بر عملکرد رهبر جمهوری اسلامی. بنابراین دعوا بر سر آینده مجلس خبرگان رهبری به مراتب شدیدتر از دعوا بر سر مجلس یا حتی دولت، هرچند که به نظر میرسه بیشتر در پشت پرده.
پس از درگذشت آیت الله مهدوی کنی رئیس سابق این مجلس، در اسفند ماه سال 93 آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی و آیت الله محمد یزدی نامزد ریاست مجلس خبرگان رهبری شدند که در این انتخابات آقای یزدی بر هاشمی رفسنجانی پیروز شد. قبل از انتخابات رئیس جدید مجلس خبرگان رهبری در اسفند سال 93، آیت الله محمد علی موحدی کرمانی خطیب نماز جمعه تهران هشدار داده بود اگر انتخابی بر مبنای یک اشتباه صورت گیرد، به تعبیر او فاجعه‌ای عظیم خواهد بود. صدای آیت الله موحدی کرمانی:
انتخابات خبرگان باشد، مجلس شورای اسلامی باشد، شوراها باشد، دقت باید کرد. افرادی که در خبرگان راه پیدا می کنند 100% تمام وجودشون اطاعت از ولی امر باشد، پر کرده باشد اطاعت از ولی امر.
چندی قبل نیز حجت الاسلام محمد خامنه ای، برادر بزرگتر آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، در گفتگو با نشریه رمز عبور مدعی شده بود اطرافیان اکبر هاشمی رفسنجانی او را به سمت ریاست جمهوری سوق دادند تا 1 پله به رهبر شدن نزدیک شود. هرچند دفتر هاشمی رفسنجانی این گفته ها را داستانهای تخیلی یاد کرد، اما چهره ها و رسانه های اصولگرا در ماه های گذشته نسبت به ورود اصلاح طلبان و حامیان اکبر هاشمی رفسنجانی به مجلس خبرگان رهبری هشدار می دهند. تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس:
مجلس خبرگان رهبری هدف اصلی جناح افراطی حکومت زدن آقای هاشمی رفسنجانی است. آقای هاشمی رفسنجانی اگر بتواند یک تیکی از جوانان مجتهد را به صحنه بکشاند و اینا تایید صلاحیت بشوند همراه با سید حسن خمینی، خود به خود یک خطری خواهد بود برای سلطه این آقایان به مجلس خبرگان. ضمن اینکه باید دقت بکنید که آقای هاشمی حتی بداند 1/3 ترکیب عوض بکند، خود به خود قدرتی در مجلس خبرگان برای اینکه بتواند با رهبری نظام و سیاست ها به چالش برخیزد بیشتر خواهد شد. این خاطر مدت هاست که آقای علم‌الهدا و آقای جنتی به این مسئله هشدار میدن و خطابشان هم عموماً به سیاست ها و مواضع آقای هاشمی رفسنجانی است.
چندی قبل نیز حجت الاسلام احمد خاتمی، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری، به خبرگزاری فارس گفته بود اصلاح طلبان موفق به تشکیل یک اقلیت قدرتمند در دوره بعدی مجلس خبرگان نخواهند شد و این مجلس به گفته او ولایی خواهد ماند.
گزارشی بود از همکارم وحید پوراستاد. اما در اینجا نوبت میرسه به چند پیام تلفنی.
میخوام بگم اگه من جای 5 به علاوه 1 بودم، میگفتم باید با آقای خامنه ای مذاکره کنیم، چون اختیار دست آقای خامنه ایه. بابا اختیار دست وزیر خارجه یا رئیس جمهور یا کسی دیگه نیست، دست اونه. اگه بخوان اینا دبه در نیارن باید با اون مذاکره بکنن، نه با این
آقای خامنه ای. بذارین این روحانی به کاراش برسه، اما کلی که به مردم داده بذارین چیکار کنه، وفا بکنه دیگه، این کارو نکنین باشون آقای خامنه ای.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاس از اینکه رادیو فردا رو انتخاب کردید. همچنان با ما بمانید.